بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید محمد باقر حسینی هستم، مدرس درس اصول فقه در مؤسسه آموزش عالی فاضل. در صدد این که انشاءالله در طی 3 ساعت و چند فایل مطالب درس اصول فقه رو به صورت چکیده و خلاصه و مفید خدمت شما شنوندگان عزیز و داوطلبین آزمون وکالت عرض کنیم. مطلب اولی که انشاءالله میخواییم به صورت چکیده و مفید خدمت شما بزرگواران عرض کنیم، مطلب مربوط به 3 مبحث هست: وضع الفاظ، اوامر و نواهی و حکم تکلیفی و حکم وضعی. خب بدون مقدمه چینی وارد اصل مطلب میشیم. مبحث اول وضع الفاظ. وضع در لغت به معنای قرار دادن هست و وضع الفاظ به معنای قرار دادن لفظ برای معناست. وضع یک ارکانی داره و یک فرایندی. ارکان وضع 3 مورد هست: واضع، موضوع و موضوع الله. واضع به اون فرد و مقام یا مرجعی گفته میشه که وضع کننده لفظ هست. موضوع به لفظی گفته میشه که برای دلالت بر یه معنا قرار داده شده. و موضوع الله معنایی هست که لفظ برای دلالت بر اون قرار داده شده، یا به تعبیر دیگه معنای حقیقی لفظ. فرایند وضع لفظ به این صورت هست که واضع میاد لفظی رو برای یک معنا قرار میده. مثلا واضع قانونگذار هست، موضوع یا همون لفظ وضع شده بیع هست، و موضوع الله یا معنای حقیقی لفظ تملیک این به عوض معلوم هست. یا مثلا قانونگذار واضع هست، موضوع لفظ غصب هست، و موضوع الله استیلا بر حق غیر به نحو عدوان. وضع یک تقسیم بندی داره. وضع در یک تقسیم بندی تقسیم میشه به وضع تعیینی یا تخصیصی و وضع تعینی یا تخصصی. وضع تعیینی یا تخصیصی خود تقسیم میشه به وضع تعیینی به صورت صریح و وضع تعیینی به صورت ضمنی. وضع تعیینی به زبان ساده یعنی لفظی رو برای یک معنایی و در برابر یک معنای مشخصی توسط واضع قرار دهیم. در واقع واضع لفظ رو در یک معنای مشخص قرار میده. واضع هم در وضع تعیینی واضع مشخصی هست. حال این وضع تعیینی یا به صورت صریح هست و یا به صورت ضمنی. وضع تعیینی صریح مثالهاش همون تعاریف قانونی از ماهیتها هست. هر جای یک تعریفی رو در قانون میبینیم، در اینجا وضع تعیینی یا تخصیصی صریح صورت گرفته. اما وضع تعیینی ضمنی حالتی هست که قانونگذار شرایط یک ماهیت رو یا مصادیق و یا آثار و احکام یک ماهیت رو بگه و ما از مطالعه شرایط و آثار و احکام و مصادیق پی به معنای اون ماهیت ببریم. مثل مثلا ماده 126 قانون مجازات اسلامی که مصادیق معاونت رو میگه و ما از مصادیق معاونت پی به معنای معاونت ببریم. یا مواد 752 تا 770 قانون مدنی که آثار و احکام عقد صلح رو میگه و ما از بیان آثار و احکام پی به معنای عقد صلح ببریم. نوع دوم وضع، وضع تعیینی یا تخصصی هست و حالتی هست که لفظی در معنایی غیر از معنای حقیقیش، یعنی معنای مجازی، به کار بره و قرینه نیاز داره مجاز و مناسبت نیاز داره، اما از بس در این معنا تکرار استعمال صورت میگیره، کثرت استعمال صورت میگیره، در این معنای مجازی جا میفته. یعنی کلمه در معنای کثیرالاستعمالش جا میفته و این جا افتادن لفظ در معنای مجازیش که به تدریج و با کثرت استعمال بوده به این جا افتادن میگن وضع تعیینی. و وقتی کلمه در اون معنا جا افتاد و کثیرالاستعمال شد، از اون به بعد در اون معنا کلمه حالت حقیقت پیدا میکنه و دیگه مجاز نیست. مثالی که در این زمینه زده شده، مثلا کلمه قانون هست که ابتدا به ساکن معنای حقیقیش خطکش بوده اما در همون زمان هم که معنای حقیقیش خطکش بوده، در معنای مقررات مدونه هم به کار می‌رفته، اما به صورت مجاز. و اینقدر در این معنای مجازی تکرار میشه و کثیر الاستعمال میشه که بر اثر کثرت استعمال در معنای مقررات مدونه جا میفته و وضع تعینی پیدا میکنه و در این معنا حقیقت میشه. مهمترین تفاوت وضع تعینی با تعینی در واضع اونها هست. واضع وضع تعینی مشخصه، ولی واضع وضع تعینی عرف هست و مشخص نیست که مرجع خاصی باشه، فرد خاصی باشه، شخص خاصی باشه، بلکه عرف هست که واضع وضع تعینی هست. همچنین تفاوت دیگه هم داره بین این دو وضع، و اون تفاوت این هست که در وضع تعینی وضع به صورت آنی و دفعی هست، ولی در وضع تعینی وضع به صورت تدریجی هست. مطلب بعد در خصوص وضع الفاظ، اقسام وضع هست، اقسام لفظ هست از جهت وحدت یا تعدد لفظ و معنا. یک حالت اینه که چند لفظ داشته باشیم با یک معنا، که به این الفاظ الفاظ مترادف یا هم معنا میگن، مثل الفاظ صداق و مهریه و کابین، یا الفاظ رجم و سنگسار، یا الفاظ بیع و خرید و فروش، یا الفاظ دیه و خونبها، که اینا مترادف هستن، چند لفظ با یک معنا که بهش مترادف یا هم معنا گفته میشه. و حالت بعد وضعیتی هست که یک لفظ وجود داشته باشه با چند معنا. اگر یک لفظ با چند معنا باشه، چند معنای حقیقی به صورت جداگانه در عرض هم در یک زبان برای یک لفظ قرار داده بشه، ما به اون یک لفظ میگیم مشترک لفظی یا لفظ مشترک، مثل کلمه عین که در زبان عربی 70 تا معنا براش بیان شد، یا مثل کلمه شیر که هم معنای شیر خوراکی میده، هم معنای شیرالات و هم معنای حیوان درنده میده، یا مثل کلمه حقوق که هم معنای علم حقوق میده، هم معنای مزد پاداش و هم معنای مجموع امتیازها، یا مثل کلمه امر که هم معنای شی میده و هم معنای طلب و دستور. اینا مثالای مشترک لفظیه. و گاهی یک لفظ برای یک معنای کلی چه مصادیق متعدد داره به کار رفته، و تمام این مصادیق در تحت اون معنای کلی قابل جمع هست که به اون میگن مشترک معنوی، مثل کلمه عقد که به معنای توافق متقابل موجب اثر حقوقی هست، و این معنای کلی مصداق‌های زیادی داره که در تحت این معنای کلی جمع میشن، مثل بیع، اجاره، معاوضه، نکاح و الی آخر. یا مثل کلمه بیع که در معنای فروش مصادیق متعددی داره، مثل بیع سلف، بیع کالی به کالی، بیع منقول، بیع غیر منقول و الی آخر. توجه کنیم که بعضی از کلمات از یک بعد مشترک لفظی و از بعد دیگر مشترک معنوی هستند. مثلا کلمه بی از این بعد که معنای فروش میده و معنای خرید یک مشترک لفظی است، اما از این بعد که کلمه بی در معنای فروش مصادیق متعددی مثل بی سلف، سلام، کالی به کالی، بی منقول، بی غیر منقول، بی صرف، بی رضایی، بی عینی، بی تشریفاتی و الی آخر داره، کلمه بی از این بعد میشه مشترک معنوی. اصطلاح بعدی کلمات منقول و مرتجل هست. اگر لفظی از معنای قبلیش به معنای جدیدی منتقل شد و به کار رفت، در این حالت اگر معنای دوم با معنای اول مناسبت داشت و معنای اول مهجور و متروک شد، ما به اون کلمه‌ای که معنای جدید براش پدید اومده میگیم منقول. اما اگر معنای دوم با معنای اول مناسبت نداشت، تناسب نداشت و معنای اول هم مهجور و متروک نشد، به اون کلمه گفته میشه مرتجل. باز کلمه منقول در یک تقسیم بندی تقسیم میشه به منقول عرفی و منقول شرعی، به این معنا که اگر ناقل یا همون واضع جدید شارع باشه، منقول منقول شرعی هست، اما اگر ناقل عرف باشه، منقول منقول عرفی هست. مبحث بعدی در خصوص وضع الفاظ حقیقت و مجاز هست. لفظ در یک تقسیم بندی از نظر استعمال تقسیم میشه به صحیح و غلط، و لفظ صحیح، استعمال صحیح خودش تقسیم میشه به استعمال حقیقی و مجازی. اگر بخوام دقیق تر بگم اینجور باید عرض کنم خدمت شما عزیزان که استعمال لفظ یا به صورت استعمال صحیح هست و یا به صورت استعمال غلط، و استعمال صحیح یا به صورت حقیقت هست و یا به صورت مجاز. به زبان ساده بخوام بگم وقتی که لفظ سر جاش به کار رفته، اینجا لفظ حقیقت هست و استعمال استعمال صحیح و حقیقی است. اما اگر لفظ سر جاش به کار نره، قضیه دو حالت داره: یا تناسب وجود داره بین معنای واقعی و غیر واقعیش که اینجا لفظ مجاز هست، یا تناسب وجود نداره که لفظ غلط هست. مثلا در نظر بگیرید که کلمه بی به ازدواج گفته بشه، اینجا کلمه بی سر جاش به کار نرفته و تناسبی هم با ازدواج نداره، پس لفظ بی به صورت غلط به کار رفته. در نظر بگیرید که کلمه دادگاه به تشکیلاتی گفته بشه که در اون تشکیلات قاضی وجود داره، رفت و آمد میشه، به ساختمانی گفته بشه، به تشکیلاتی گفته بشه که وظیفش احقاق حق و اجرای عدالت هست. خب اینجا کلمه دادگاه سر جاش به کار رفته، به همین دلیل استعمال صحیح و به صورت حقیقت هست. در نظر بگیرید که کلمه دادگاه به قاضی دادگاه گفته بشه، نه به خود دادگاه، یعنی بگو این دادگاه، اما منظور من قاضی دادگاه هست، منظور من قاضی محکمه هست، اینجا کلمه دادگاه سر جاش به کار نرفته چون جاش تشکیلات بود، سر جاش به کار نرفته، اما این معنایی هم که از اون مد نظر بوده تناسب داره با معنای واقعیش، پس کلمه دادگاه در معنی قاضی دادگاه استعمال صحیح و به صورت مجاز هست. نکته بعد این که وقتی ما میخواییم یک کلمه رو در معنای مجازی به کار ببریم، نیاز به دو شرط داریم. شرایط مجاز دو مورد هست: یکی علاقه یا مناسبت و دیگری قرینه صارفه. باید بین معنای حقیقی و معنای مجازی تناسب باشه، تناسبی که طبع انسان و عرف بپسنده، رابطه قوی و قابل توجه باید وجود داشته باشه، که این انواعی داره این تناسب و علاقه ها، مثلا علاقه ماکانه، علاقه مشارفت، علاقه مشابهت، علاقه جزء و کل، علاقه محلیه یا اسم دیگرش ظرف و مذکور یا اسم دیگرش حال و محل. در کنار اون تناسب عرف پسند و طبع پسند قرینه نیاز هست، اون هم قرینه صارفه، یعنی قرینه‌ای که ذهن انسان رو از سمت حقیقت به سمت مجاز سوق میده و منصرف میکنه. این قرینه میتونه در قالب لفظ باشه که بهش میگن قرینه لفظیه یا مقالیه، و این قرینه میتونه در قالب اوضاع و احوال باشه، لفظی نباشه، غیر لفظی باشه، یا حالی یا مقامی. همین که لازم هست توجه کنیم به یه مطلب، و اون این که یه اصطلاح دیگه هم برای قرینه در اصول فقه مطرح میشه و اون قرینه معینه یا موضحه هست. معنای قرینه معینه چیه؟ قرینه ای هست که برای تعیین یکی از معانی حقیقی لفظ مشترک به کار میره، که اون قرینه هم میتونه به شکل لفظیه یا مقالیه و میتونه به شکل حالیه یا غیر لفظی یا مقامیه باشه. نکته بعد علامتهای حقیقت و مجاز هست. حقیقت و مجاز علائمی داره. چهار علامت رو برای حقیقت نام بردن: تصریح واضح یا تصریح لغت شناسان، تبادر، عدم صحت سلب یا صحت حمل، و افتراد. از بین این چهار علامت مهمترین علائم حقیقت دو مورد هست که عبارتند از تصریح لغت شناسان یا همون تصریح واضح و تبادر. خب معنی اینا بسیار ساده است. تصریح لغت شناسان یعنی اهل لغت، لغت دانان بیان و برای یک لفظ در کتب لغت یه معنا رو ذکر کنن، خب اون معنا میشه معنای حقیقی. تبادر یعنی یکی از معانی زودتر از بقیه معانی به ذهن برسه، که اون معنا میشه معنای حقیقی. عدم صحت سلب به این معناست که معنای حقیقی لفظ از لفظ قابل سلب و گرفتن نیست، که اسم دیگه این حالت صحت حمل هست. یعنی لفظ در معنای حقیقیش قابل حمله، حمل لفظ در معنای حقیقیش صحیح هست. اضطراد به معنای کثرت استعمال لفظ در یه معنا بدون قرینه است. وقتی لفظی در یه معنا بدون قرینه به کار رفت و کثیر الاستعمال بود در اون معنا، این نشون میده که لفظ در اون معنا حقیقت هست. مخالف این علائم حقیقت علائم مجاز هست. مثلا وقتی میگیم عدم صحت سل علامت حقیقت هست، یعنی صحت سل علامت مجاز هست. وقتی میگیم تبادر علامت حقیقت هست، یعنی عدم تبادر علامت مجاز هست، یا تبادر غیر علامت مجاز هست. مطلب بعدی اقسام حقیقت هست. ما 4 قسم حقیقت رو در کتابای اصول میتونیم مشاهده کنیم: حقیقت قانونی، حقیقت شرعی، حقیقت عرفی و حقیقت لغوی. خب اینا خیلی ساده است، یعنی در هر حوزه ای از حوزه های بحث اقسام حقایق میتونیم توجه کنیم ببینیم که لفظ آیا در معنای همون حوزه به کار رفته یا نه. مثلا به معنای لفظ در علم لغت، به معنایی که لفظ در علم لغت داره گفته میشه حقیقت لغوی، و غیر از اون معنا میشه مجاز لغوی. به معنای لفظ در بستر عرف حقیقت، معنای حقیقی عرفی میگن، و به غیر از اون معنای مجازی عرفی گفته میشه و الی آخر. خب چند تا نکته اینجا لازم به ذکر. یکی این که وقتی ما داریم میگیم حقیقت شرعی یا میگیم حقیقت عرفی، منظورمون این هست که، یا حقیقت لغوی یا قانونی، منظورمون این هست که در اون حوزه دست به ابداع معنا زده بشه، معنای جدیدی تولید بشه. مثلا در نظر بگیرید که یک کلمه در قانون مدنی بیان شده، مثل کلمه حجب، مثل کلمه حق شفعه. خب این کلمه علاوه بر اینکه در قانون بیان شده، تعریف و معرفی هم شده. آیا همین کافیه تا لفظ حقیقت قانونی بشه؟ خیر، باید اون تعریفی که قانونگذار از لفظ ارائه میده، اون تعریف تعریف نوعی باشه که سابقه شرعی، عرفی یا لغوی نداشته باشه. و الا اگر سابقه ای در جای دیگر داشت، در واقع حقیقت مسبوق به اون سابقه تولید شده. مثلا وقتی حق شفعه در قانون مدنی تعریف شده، ولی خب قبل ترش در کتب شرعی اومده، ما باید بگیم اینجا حقیقت شرعی داره، نه حقیقت قانونی. یا مثلا اکثر معاملات حقیقت عرفی دارن، حتی اگرچه در قانون مدنی هم اومده باشن و تعریف هم شده باشن، اما اینا حقیقت عرفی دارن نه حقیقت قانونی. اما بعضی الفاظ مثل جرم در قانون مجازات اسلامی، کارگر در قانون کار، تاجر در قانون تجارت، اینها حقیقت قانونی دارن، چون هم در قانون موضوع بیان شدند و هم در قانون موضوع تعریف شدند و هم تعریفی دارند که سابقه شرعی و عرفی ندارد. اگر لفظی در قانونی تعریف شد و حقیقت قانونی پیدا کرد و معنای نوعی از اون ارائه شد، اصولا این تعریف در جاهای دیگه، در قوانین دیگه، در محیط قوانین دیگه هم کاربرد داره، مگر اینکه خود قانونگذار تصریح کرده باشه یا بر اثر قرائن بفهمیم که نه، این تعریف مختص محیط همون قانون خاص هست و در قوانین دیگه قابل کاربرد نیست. مطلبی بعد که در این زمینه باید بیان بشه اینه که آیا چیزی به نام حقیقت شرعی وجود داره یا نه؟ پاسخ اینه که بله، وجود داره، البته در خصوص معانی مستحدثه و نوظهور مثل عبادات. اما معانی سابقه داری که شرع مقدس اونها رو به کار برده مثل معاملات، اینها دارای حقیقت عرفی هستند. سوال بعد این که در موارد اجتماع چند نوع حقیقت باید چیکار کرد، کدوم مقدم میشه؟ در موارد اجتماع حقایق باید بین 3 فضا قائل به تفکیک بشیم: فضای کلام شارع، فضای متون قانونی و فضای الفاظ و عبارات افراد جامعه. در خصوص کلام شارع، ابتدا باید بریم سراغ معنای شرعی. اگر معنای شرعی برای اون لفظ وجود نداشت، بعد معنای عرفی و در انتها هم معنای لغوی. یعنی ترتیب اینه. در خصوص الفاظی که در متون قانونی به کار رفته، ابتدا سراغ معنای قانونی میریم، سپس معنای شرعی و سپس معنای عرفی. و در مورد الفاظ و عبارات افراد جامعه، فقط باید به معنای عرفی رجوع کرد، یعنی معنایی که بین خودشون رایج هست. نکته بعد این که به کار بردن یک لفظ در بیشتر از یک معنا در یک بار کاربرد و استعمال صحیح نیست، چه تمام معانی معانی اون لفظ حقیقی باشه و چه تمام معانی لفظ مجازی باشه و چه برخی حقیقی برخی مجازی. به زبان ساده تر، ما در هر بار که یک کلمه رو داریم در یک جمله استفاده میکنیم، تنها یک معنا میتونیم از اون اراده کنیم و نه بیشتر. مطلب بعدی مبحث مهم اصول لفظیه هست. حتما دوستان مستحضر هستن که ما دو دسته اصول داریم، اصول لفظیه و اصول عملیه. اصول لفظیه 7 اصله که عبارتند از اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصل عدم تقدیر، اصل عدم نقل و اصل عدم اشتراک و اصل ظهور. خب تمام این اصول لفظیه که 7 مورد هستند در واقع به بنای عقلا برمیگردند. 6 مورد اولی که خوندم خدمتتون، یعنی اصل حقیقت، اصل عموم، اصل اطلاق، اصل عدم تقدیر، اصل عدم نقل و اصل عدم اشتراک، اینها به اصل ظهور ارجاع داده میشن و اصل ظهور ارجاع داده میشه به بنای عقلا. یعنی منبع اصل ظهور بنای عقلا هست. بنای عقلا در محاورات، یعنی مردم در محاوراتشون به اصل ظهور و اصول لفظیه در تفسیر کلمات متکلم بها میدن. خب و این بنای عقلا به وسیله شارع رد نشده، منع نشده، به همین دلیل میتونیم بگیم که این پذیرفته شده. دو تا سوال اینجا مطرحه: مبنای اصول لفظیه چیست و مجرای اصول لفظیه کجاست؟ مبنای اصول لفظیه به این معنا که به چه دلیل، بر چه اساس سراغ اصول لفظیه میریم، اصول لفظیه به چه دلیل اعتبار دارن، اعتبارشون از کجاست. خب مبناش میشه بنای عقلا، اما مجرای اصول لفظیه کجاست؟ در کجا میشه به اصول لفظیه استناد کرد؟ در کدوم مورد میشه استناد کرد؟ اینجا باید بگیم در حالت شک در سنت و ادله لفظیه در خصوص مراد متکلم، در این موارد ما میتونیم سراغ اصول لفظیه بریم. حالا ادله لفظیه چی هستن؟ قرآن، روایات، سنت، قانون، قرارداد و الی آخر. توضیح اجمالی هم روی این اصول داشته باشیم بد نیست. اولین اصل که مهمترین اصل لفظیه، اصل ظهور هست، به این معنا که اگر لفظی یک احتمال معنایی بیشتر و یک احتمال معنایی کمتر داشت، ما اصل باید بر این بذاریم که منظور متکلم احتمال معنایی بیشتر هست، مگر این که قلمه ای بیاد و به ما برسونه که منظور متکلم احتمال معنایی کمتر هست. یه نکته خیلی مهم در مورد تمام اصول لفظی اینه که ما در خصوص استناد به اصول لفظی شک در معنای لفظ نداریم. تردید ما در مقصود متکلمه. معنای لفظ رو بلدیم، اما نمی‌دونیم مقصودش چی بود. مثلا ماده 224 قانون مدنی بیان میکنه الفاظ وقود محمول است بر معانی عرفیه. خب این ماده 224 مبناش چه اصلیه؟ اصل ظهور هست، چون ظاهراً طرفین مقصودشون معنای عرفیه. البته ممکنه چه این چیزی هم نباشه و خلافش هم قابل اثبات هست. اصل دوم از اصول لفظی اصل حقیقت هست، به این معنا که وقتی ما معنای عبارتی رو بلدیم، میدونیم، اما مقصود متکلم برامون مشکوک هست که حقیقت بود یا مجاز، باید بنا رو بر این بگذاریم که متکلم مقصودش معنای حقیقی بوده، مگر اینکه یک قرینه ای باشه که ما رو از شک برهاند و منظور متکلم رو از بین حقیقت و مجاز به ما برسونه و معلوم کنه. مثلا کلمه مادر اگر در ماده قانونی بیان شد و ما شک کردیم مقصود قانونگذار از مادر، مادر نسبی یا مادر رضایی بوده، اول ما باید ببینیم کدوم معنا حقیقت و کدوم مجاز. خب با توجه به علائم حقیقت اون 4 موردی که قبلا گفتم متوجه میشیم لفظ مادر در معنای مادر نسبی حقیقت هست، اما در معنای مادر رضایی مجازه. و اکنون که شک داریم مقصود متکلم کدامه و قرینه ای هم نداریم، میگیم مقصود متکلم از مادر، مادر نسبی بوده. اصل بعدی اصل عموم هست، به این معنا که اگر یه عبارت عامی به کار رفت و شک کردیم که تخصیص خورده یا نه، با استناد به اصل عموم میگیم عبارت عام تخصیص نخورده، به احتمال مخصص توجهی نمی کنیم و میگوییم منظور او عموم افراد بوده و شامل همه موارد میشه. مثلا ماده 5 قانون مدنی که میگه کلیه سکنه ایران هم از اتباع داخله و خارج مطیع قوانین ایران خواهند بود، خب ما بیایم شک کنیم که این شامل سکنه ای که تابعیت هم ندارد میشود، با استناد به اصل عموم میگیم بله شامل اونها هم میشود و ماده 5 نسبت به اونها تخصیص نخورد. اصل بعدی اصل اطلاق هست، به این صورت که وقتی لفظ مطلق بیان شد و ما شک کردیم که منظور متکلم معنای مقید بوده یا معنای مطلق و بدون قید، باید ببین منظور متکلم معنای مطلق و بدون قید بوده. مثلا لفظ مجرم، لفظ جرم، لفظ مال در ماده اومده به صورت مطلق و بدون قید، اما شک میکنیم منظور متکلم انواع و اقسام جرم ها، افراد جرم ها، افراد مال ها، انواع مال ها، انواع مجرم ها بوده، نه که بعد بگیم شامل همه این موارد میشه. اصل بعدی اصل عدم تقدیر یا اصل عدم اضمار هست، به این بیان که وقتی یه عبارتی بیان شد و ما شک کردیم چیزی در عبارت مخفی مونده، پنهان مونده، در تقدیر گرفته شده، لحاظ شده، در نظر گرفته شده یا نه، اضافه شده یا نه، و ما باید اون رو به عبارت اضافه کنیم یا نه، در واقع باید بگیم که هیچ چیز در عبارت مد نظر نبوده، چیزی به عبارت اضافه نکنیم، چیزی رو لحاظ نکنیم، چیزی رو در نظر نگیریم. اینم اصل عدم تقدیر هست. مثلا وقتی در قرارداد گفته بشه پیمانکار موظف ظرف 2 سال عملیات اجرایی احداث ساختمان رو به اتمام برسونه و ما شک کنیم این 2 سال آیا منظور 2 سال از زمان شروع عملیات بوده، آیا قید از زمان شروع عملیات رو به عبارت اضافه کنیم یا نه، خیر نباید چنین چیزی رو اضافه کنیم و 2 سال رو از زمان عقد باید لحاظ کنیم. اصل بعدی اصل عدم نقل هست. اصل عدم نقل به این معناست که اگر شک کنیم لفظ از معنای قبلی به معنای جدیدی منتقل شده یا نه، با استناد به اصل عدم نقل میگیم که لفظ به معنای جدید منتقل نشده و همچنان همون معنای اولیه شده. اصل بعد اصل عدم اشتراک هست، به این بگیم که اگر لفظی به کار رفت و چند معنا داشت و شک کردیم همه معانیش حقیقیه یا یکی رو باید حقیقی بگیریم و بقیه رو باید مجازی در نظر بگیریم، باید به احتمال دوم بها داد، یعنی یک معنا رو حقیقی بقیه معانی رو مجازی بدونیم. و در واقع یک لفظ اصولا بیشتر از یه معنای حقیقی نداره، مگر اینکه یقین کنیم بیشتر از یه معنای حقیقی داره و مشترک لفظی هست. همین که لازم هست به اصل دیگه هم اشاره کنیم، اصل عدم ترادف، که این در واقع حالا به نوعی جزء اصول لفظیه نیست، ولی خب در همین مطالب الفاظ بیان میشه. به این بیان که اگر چند لفظ در قانون بیان شد، بعد شک کردیم این چند لفظی که در کنار هم اومده مترادف هستند، هم معنا هستند یا نیستند، بعد بگیم هم معنا نیستند و هر کدام یک معنای جدا از معنای لفظ مجاورش رو میده. مطلب بعد در رابطه با مشتق هست و توضیحاتی که من در رابطه با مشتق مختصر خدمت دوستان عرض کنم. مشتق به اسمی گفته میشه که بر شخص یا چیزی حمل میشه و از صفت یا حالتی از اون حکایت میکنه، صفت و حالتی که قابل زوال باشه، مثل کلمات تاجر، قاضی، روحانی، نظامی، مدیر عامل، رئیس جمهور، کارمند، منقول، غیر منقول، الی آخر. خب اینجا یک بحث مهمی که در مشتق مطرح میشه اینه که آیا لفظ مشتق حقیقته یا مجاز هست. در پاسخ میگیم اگر لفظ مشتق در متلبس به مبدأ در زمان حال به کار رفت، یعنی در زمانی به کار رفت که اون صفت و اون حالت رو داره، لفظ مشتق حقیقت. اما اگر در زمانهای گذشته یا آینده به کار رفت، یعنی پس از انقضای اون صفت و حالت یا قبل از اینکه اون صفت و حالت رو دارا بشه به کار رفت، اینجا لفظ مشتق مجاز هست و دیگه حقیقت نیست. یه نکته مهم و استثنای بسیار مهمی که در این زمینه وجود داره در مورد بعضی از مشتقات هست که حاکی از یه عملی هستن که قبلا واقع شده، مربوط به زمان گذشته است، ولی اثر و عنوانش بر شخص هنوز باقی مونده، مثل کلمات سارق، قاتل، جانی، زانی و مثل اینها. در این موارد هم لفظ مشتق حقیقت هست. بخش اول مطالب ما تمام شد.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام و تلگرام مؤسسه فاضل شیراز و سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-32-34-32-34-6 تماس حاصل فرمایید. آدرس دفتر مرکزی مؤسسه فاضل شیراز چهارراه پارامونت ابتدای خیابان قصرالدشت کوچه 1 می باشد. با آرزوی موفقیت برای شما داوطلبان عزیز آزمون وکالت.